أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على اللهم فعلا. این میخواید دیگه خودتون بخون. ایشون در همین جلد دوی فقیه در این چاپی که هست، میخواید از اینجا از شماره 2209 آها مال حج. بعد ایشان میخواید علیزه نگاه بخون 2209 بخون. ایشون الان و من حج اربع حجج دستگاه دستش از همونجا صفحه 2209 همون صفحه هست.
بله.
نه اون صفحه دسته.
بله بله 22 حدیث بخونم.
و من حج اربع حج.
جلد دوی فقیه چاپ آقای غفاری صفحه 217 حدیث 229 و من حج اربع حجج لم تصف و زقط القبر ابدا.
خب تا تموم میشه تا 22 10
بله.
این 9 بود. نه دیگه معلوم.
بله. ببینید
حدیث که تمام میشه
بله.
ننوشته چی، هیچ عنوان نیورده.
بله.
حدیث که تمام میشه حاشیهش نگاه کنید آقای غفاری چیکار کرده.
حاشیهش نوشتن که رواه فی الخصال صفحه 215 من حدیث منصور ابن حازم.
منصور ابن حازم
انا ابی عبدالله علیه السلام.
باز حدیث بعد این مباشرتن و من حج
22 10 و من حج خمس حجج لم يعذبه الله ابدا.
این باز یک حدیث دیگریه خیلی عجیبه. نگاه دیگه تا آخرش دیگه نمیخوام.
ایشون دوباره نوشتن رواه فی الخصال صفحه فلان حدیث ابوبکر حضرمی.
اصلا ببینید مشکل دقت کن، این که این میگه میگه اینا جمع کرده. الان این مشکل تو این حدیث هم هست، یعنی تو این دوتا حدیث
این منها 7 8 10 تاست و هر جور منش رو ایشون سوا کرده ادامه هم داشته از من شروع کرده.
بله از من همین. حالا این حالا بعد باز بعدیش رو بخونیم.
بله مرتبه مرتبه
دیگه 22 11 و من حج 40 حج قیل له عشق.
چقدر لطیفه همش من حج من حج عدد.
بله.
یکی مال یک کتاب راوی یکیش مال یک راویه. اینو باز بخونید 50 40 حج رو.
بله من حج 40 حج قیل له اشفع فی من احببت.
خب نه مصدرش در حاشیه وقت
تمام مصدرش در حاشیه فرمودن که رواه فی الخصال من حدیث ابی یحیی زکریا الموصلی.
موصل اصلا ببینید حدیث 22 12 رو بخونید.
12 و من حج 50 حج بنی له مدینه.
البته ذوقش لطیفه، ذوق مرحوم شیخ صدوق نه صدوق.
بله.
یک روایت چون 4 داشت یکی 5 داشت یکی 40 داشت که اینا رو برداشت پشت سر هم آورد که آدم خیال
از راوی های
متعدد و مصادر آ یکی نیست. این همون مدرجی است که در اون کتاب میگفت راوی مختلف. این رو البته عرض میکنم، این البته الحمدلله ایشون ملتفت شده جدا کرده فهمیده که این در حقیقت حدیث واحدی نیست. اما اگه این شماره گذار نبود انسان خیلی میکنه حدیث واحدیه. نه ها 54 و 50 و 40 و 50 دقت کردین. ایشون خوش سلیقه‌ای به خرج داده پشت سر هم مرده. اما خب این در فن حدیث مرغوب نیست، یعنی این کار اشتباهه.
افراد به اشتباه
میفته. این 22 12 بعد باز دوباره 13
و من حج اکثر من 50 حج کان که من حج 50 حج من محمد بن اوسیا صلوات الله علیه و کان من یزور الله عز و جل کل جمعه. این رو فرمودن لم اجد هو فی مدانه.
این احتمالاً در یک جای دیگری سال این احتمالاً دقت کردین؟
بله بله.
و بعد باز روایت بعدی
2214 قال سال و علی سال من حج سنتن و سنتن لا فهو من حد من الحج. یعنی یک در میون
یک در میون این حاشیه زده
2215
به قال اسحاق ابن عمار. نه این ها این اسحاق ابن عمار نه اسحاق ابن عمار هم حالا باشه. بعدیش
2216 و ربی انه ما تقرب عبد الى الله عز وجل بشیء احب الیه من المشی الى بیته الحرام على القدمین و ان الحجة الواحدة تعدل 70 حجة و من مشى عن جمله کتب الله له ثواب.
مثل امام مجتبی که شطور می بردن اما سوار شطور نمی شدن پیاده خودشون.
بله حاج و ازن قطع شس و نعلهی کتب الله له ثواب ما بین مشهی حافیان الى متنحی. اگه بعدی کمشید کارشه
بله
اینم 22 شونده
22 اینم شماره نزده نیست این شماره زده نشه
دو شماره زده ایشون از ظاهر الهونا خبر واحد کما فی الوسائل ولم اجد مسنده فی المصادر التي عندي.
ببین رسائلم اینه یک حدیث واحد این 4 تا حدیثه
وسائل یکیش کرده
این شد دیگه
ها دقت این قبلی ها هم حالا ایشون جدا کرده جدا. این یکی رو ایشون نتونسته جدا کنه چون در وسائل آمده این الان اگه با دستگاه باشه 4 تاست و 4 مستره اما مرحوم صدوق اینا رو پشت سر هم آورده منشأ این اشتباه شده ایشون هم میگه من پیدا نکردم واسه هم میگه خب نیست اصلا همچه خبری نیست اشتباه منشأ اشتباه وسائل بوده وسائل این حدیث واحد گرفته
یعنی مرحوم صدوق جدا نکرده بود
جدا نکرده
شماره ای هم جدا نکرده
نه شماره که رسم نبوده شماره که اینا زدن اون چی بود نکته فنی بود که اینا حدیثی که جدا میکنن یه دایره میزنن دایره نزده اما این مدرج نیست حالا صحبت همینه که من دیشب عرض کردم بسم الله گفتم من یادم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الا ای حال این دقت میکنین شما این نکتهش به نظر من این بود یک صدوق رحمه الله چون مثلا میدونسته که این خبر که نقل میکنه تو قم نقل میکنه مشایخ قم میشناسن حدیثه تمیز میدن که 4 تا حدیثه ازا شبهه ادراج در حد ایشان نمیاد این ادراج بعد در 6 قرن بعد پیدا شد و الا وقت از طرف دیگه خیلی خوب حالا شبهه ادراجی میامد اقلا جدا میکرد به یک نحوی
مثلا که از انواع ادراج روایت در روایت را هم بپذیرید
نه این اصلا نبوده 4 تا روایته مثل قبلی ها شماره 2209 اینا
انواع ادراج این المحدث الفاصل اوورد که اینجا که روایت
نه من ادراج از ابن صلاح خوندم
خب ببینید المدرج خونه که سخن راوی باشه اینا همشون روایت
نه نه ایشون گفت یکی از ادراج اینه که دو تا روایتن سند مستقل دارن یک قسمتی تو یکی دیگه بیاره
که
اینم اونم آورده تنافس و اینا این اون کلام راوی یه نوع ادراجه این رو هم یه جور ادراج گرفته لیکن ادراج در حقیقت همونطور که ایشون ملتفت شده از کلام صاحب وسائل فهمیده این اگه 4 شماره برش میزد مدرج نبود این راهش چی بود؟ یکی این که شاید ایشون در اون زمان فکر میکرده در قوم که هر کسی که از فضلا کتاب بخونه میفهمه 4 تا حدیثه حالا اگر علیزه حال داشته باشه این 4 تا جداگانه در بیاره 4 تا حدیثه در 4 تا مصدر مختلف با 4 سند دقت کردین؟
این 4 تا رو فهمیدشون
حسابش که رتبه
نه نه این یکی اخیر و رویه این رویه رو یکی گرفته
و روی انه ما تقرب عبدون الالله عز و جل شیئن احب الیه من المشی الى بیت الحرام
این یکیه این یکیه
بعد بعدیش هست 2217 الحج راکبن افضل من هماشن لان رسول الله حج
نه نه همون دنباله همون حدیث همون شماره
و ان الحجة الواحدة
این یکی دیگه است از اینجا یکی دیگه است
بله و من مشا ان جم ان جمله کتب الله له
این یکی دیگه است
این چند تا
این 4 تاست اما به یک رویو آورده اوله
غفاری هم یکیش کرده
آقای غفاری هم یکیش کرده ملتبسین چی میخوام عرض کنم
حدیث 22 شون
این که من میگم اونم همین جور اینه جدا کرده الحمدلله این یکی رو جدا کرده در صورت در وسائل اینم تتمه اون قرار ده یعنی روشن شد این اگر علمای ما در همون زمان به متعارف علوم حدیث کار میکردن این مشکل پیش نمیامد یعنی اگر میدونستن حدیث تمام شده یه دایره بگذارن حالا شماره نه لااقل یک دایره بگذارن این نکته این بوده که
ولی عجیبه که مرحوم شهستانی میگه محدثین این کارو میکردن سابقا الان این کارو نمیکنن تو اون تعبیری که تو منیت المرید داشت گفت محدثین این کارو
این شاید
شیخ صدوق این کارو نکرد
نکرده اصلا نداره صدوق الان یک حدیث
یا بعدی غفلت شده باشه
نه احتمالاً چون مصادر مشهور شده دیگه استغنا پیدا شده استغنای از این بحث پیدا کردن دیگه احتیاجی به جدا کردن نداشتن و شاید هم مثلا جدا میکردن با یه خط درشتر دیدین بعضی حدثان های بعدیش درشتر مینویسن
سرخط.
یا سرخط رسمشون نبوده خیلی اما ممکنه که مثلا حدیث بعدی اولش با حروف درشت می‌نوشن که معلوم بشه که این حدیث جداست. دقیق می‌فهمید؟
بعضی کتاب‌ها یه واو رو یا
بزرگ می‌نوشتن که این جدا داره میشه، اینجا داره جدا. الان این چند تا حدیث یک راوی اول آورده.
بله.
حالا حدیث شماره بعدیش نگاه کنیم، خود ایشان شماره زده.
اما قبلی‌ها نمی‌خوره که کنار هم باشه. نظر مضمون.
نه اینو پیدا کرده چون.
نوشته است که روش شرف تهذیب
اینه که رو پیدا کرده، اونا رو پیدا نکرده صاحب سوال. این پس معلوم میشه، البته عرض کردم یکی احتمال قوی من میدم که اولا زمینه این کار، چون اینا در بین اهل سنت و متعارف محدثین و اینا اصلا کار نمی کردن. این طبیعت این که خب یک مکتب محدودی بود دیگه، قوم و مشایخ قوم و محدودیتی که بود، لذا یعنی به عبارت مثل زمان ما، ما الان رسم حوزه ما نیست که بریم از اهل سنت حتی از زیدی اجازه بگیریم، اونا هم نمیان از ما اجازه بگیرن، اونا هم نمیان، نه ما میریم نه اونا میان، لکن افرادی از ما هستن که میرن اجازه میگیرن. در سابق هم همینطور بوده، افراد بودن اما اینکه و بیشتر ما میرفتیم از اونا اجازه میگرفتیم، اونا از ما داریم. ما همین کتاب مال حاکم حسکانی چیه؟ شواهد تنزیل. اون خیلی روایت میبینه از روات خود ماست، مثل معروف ابن خربوز و دیگران اسم میبره، دارن اونا اما خیلی کمه، ما بیشتر داریم. زیدی ها هم از ما دارن اما ما بیشتر داریم. به زیدی ها نه، مثل همین تقریبا، خیلی نمیشه گفت بیشتر. با اهل سنت، ما از اهل سنت بیشتر داریم تا اهل سنت از ما. این به خاطر آشنا نبودن با اصطلاح اون زمانه. یعنی مرحوم شیخ صدوق چیز حدود 20 سال بعد از این کتاب محدث فاصله، یعنی عادتا باید این نکات رو مراعات میکرد، چون نمیخوندن، رفت آمد نداشتن. کتاب صدوق در حوزه های اهل سنت، بغداد غیر بغداد، بین اهل سنت خونده نمیشد که بیان اشکال کنن آقا شما قواعد مراعات نکردی، قواعد تحدیث مرا، قواعد تحدیث خیلی رو علامت هم نبود.
از که نداریم مثلا قواعد منتظم بود یا نوشته ای داشته باشن، ندارن هیچ
کدوم. قواعدشون بیشتر
هیچ کدوم قاعده ننوشتن براش.
نه بیشتر انسان احساس، یعنی ما قواعد رو از راه چیز استنباط، یعنی از راه خودمون استظهار میکنیم، نوشتنی نیامده اما خودمون میتونیم استظهار کنیم، موارد استظهار داریم، یعنی مشکل نداره. پس که مثلا اینا بنا داشتن به این که مثلا اگر اتصال هست عنعنه به کار ببرن، عنعنه هم از اتصال نبوده، مسابقه با اینا رو میشه انصافا پیدا کرد، این هست. و فرض کنیم مثلا به اینکه سماع باشه، سماعش دقیق باشه به نحو وجاده، این هست. و عده‌ای هم بودن که وجاده رو کافی میدونستن. اصلا ما نظرمون اینه که مرحوم احمد اشعری وقتی میگه وقت کان احمد ابن محمد به اصطلاح شهد علیه بالکذب یا کذب و القلوب و اخرجه هم من قوم، این کذب مال همون قلوبه و مراد از کذب اینجا نه که دروغ میگفته، وقتی میگفته مثلا انا وشا، این کتاب وشا رو نیده، از بازار خریده، مثلا قواعد تحدیث مراعات نکرده. ما الان این مشکل در بعدی ها هم داریم، یعنی اینطور نیست که بعد در اول باشه. اون وقت من جمله مخصوصا که از امام جواد هم نقل میکنن که حضرت این کار اجازه دادن، مشکل این بود، اون مشکل اساسی که مثلا کتاب به نحو وجاده باشه بگن انفلا، این خیلی هم مشکل واقعا نسبتش به امام معصوم بسیار. این حدیثی است که در همین محمد ابن حسن ابن خالد بیاریم، مال کتاب کافی، منفردن مرحوم کلینی داره که کانت تقیه شدیده و اصحاب ما دفن کردن کتب رو، فقال حد صوبها فانها حقان، با اینکه از زیر زمین دم
حدیث در کافیه.
بله کافیه. این اصلا این اگر شما عنوان باب وسائل بیاری،
این دلائلی میتونه باشه برای اعتبار وجاده.
بله خب، بدتر از وجاده.
جلد یک کافی، باب باب روایت کتب و حدیث فضل کتابت و تمسک به کتب، حدیث آخر اون باب، عدت من اصحاب احمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن ابی خالد الشیمیه.
البته این ابی خالد هم گفته شده، خالد هم گفته شده. این رو حالا تعجب خود احمد اشعری که اینقدر دقیقه اینو از یک نفر، چون شد حتما اشعری بوده، از خاندانش بوده، چون ایشون اشعریه. اسمش من هنوز خودم هم نفهمیدم، چون شینوله گفته شده، سینوله نمیدونم چیه، یک فارسی قدیم دریه مثلا، چی نمیفهمم. الا یا حالا سمبوله چند جور هر جور احتمال قرائت بوده،
نقطه
نداشته یا داشته تم و زیاد گذاشتن. الا یا خود این آقا هم توثیقی نداره، نمیخوام بگم ارزش داره، اما چون تو کافی آمده مشکل کرده. و یک حدیث واحد داریم به این صراحت نیست از امام صادق، این از ابی جعفر جواده. اصلا صاحب وسائل که اخباری ها مسلکشونه که خبر حجت هست در احد از کتب مشهوره باشه، اینه دلیلشون اینه. ما در باب حجت تعبدی هست که مبانی مختلف هست، یکیش هم مبانی اخباری ها که اگر حدیث در یکی از کتب مشهور، نه اربعه، پس اون خصال عمالی، نه مثل فقه و رضا مثلا، یکی از کتب مشهوره باشه، این خودش حجته. تمسکش خود صاحب وسائل هم اینه، تو همین عنوان باب آورده. اصلا عنوان بابی که ایشون قرار داده، خبری که در یکی از کتب مشهور است. و لذا ما وقتی صحبت میکنیم همیشه میگیم کسانی که قائلن به تعبد در باب خبر، مسالکی دارن. اهل سنت عبارت اهل شیعه مثلا، حالا اصول و مصنفات مثلا، و اخباری ها و مرحوم علامه عدل امامی گرفته، آیه نبر گرفته، با مذهب گرفته، و اخباری ها بعضی نادرشون گفتن کل خبر، مشهورشون اینه که کتب مشهوره.
مشهوره را از کجا آوردن اون موقع؟ تو روایتتون اسمی از مشهوره تعبیر نکرد.
خب چون میگه کتب اصحاب ما زیر خاک بوده، معلوم میشه انتصابش روشن بود. این نمال کلام، این اگر حد
ثابت بشه، بله. کتاب از اصحاب ما.
بعد این آیه به نظر آیه شعرانی یک حاشیه داره
مقیده.
در اون نسخه آیه شعرانی، در نسخه 20 جلدی که آیه شعرانی حاشیه داره، میگه لعلها کانت کتب معروف مشهوره، یعنی کتب معینیه، نه اینکه هر کتابی را از زیر خاک در بیارین شما حدیث پیش بکنین. لعلها کتب مشهوره معروف، بله. حالا بخوای روایت بخونه، آیه بار بخونه، البته روایت قبولش بسیار مشکله نسبت.
چرا آقا با این قید کرد اصحاب؟
باشه، نمیشه، باید بگه وجد تو
قلت لعبی جعفر انسانی علیه السلام جلد و فدا کرد انما شاه خنا ربا ان ابی جعفر و ابی عبدالله.
ببین ان ابی عبدالله
و کانت تقیت و شدیده فکتب و کتب هم ولم تر و ان هم.
ببین
یه در بعض نسخت ولم یروه و ان هم
یعنی سند نداره، نمونه میشه بدون، یعنی بدون تحمل حدیث. این قید خیلی مشکل میکنه کار.
سارت
الکتب الینا،
کسی هم روایت نکرده،
سند هم نداره، خیلی مشکله، روایت قبولش خیلی مشکله. حد سو فقال علیه السلام، حد سو با فنا هم
باید گفت کتاب های مشخصی بوده که
باید مثلا بگیم مثل قضیه خارجیه بوده، ولا انصافا نسبت دادن به حضرت جواد خیلی، مخصوصا عرض کردم چند دفعه دیگه عرض کردم، اگر بگیم حد سو رو به معنای بگید حدثنی فلان، این دیگه خیلی مصیبته که میشه حتی شما حدثنی بگید. وقت چی؟ اونم از زمان امام صادق و باقر، یعنی کاملا واسطه زمانی هست، مستقیم نیست. یعنی به مثلا فرض کنیم مثل ما با کتاب کافی، من یه دفعه دیگه عرض کردم این بعضی از اهل سنت دارن که اگر شما مثلا میخواین یه حدیثی رو از کافی نقل بکنیم، مثلا فی المقام روایات منها ما عن الکافی، اگر با اجازه از کافی نقل میکنیم بگین ما عن الکافی، اگر با اجازه نیست در کتاب چاپی دیدیم بگین ما فی الکافی. یعنی فی الکافی به معنای این که در این کتاب، ولی زمان من میگم بحث سند تو متنم مؤثره، یعنی این تعبیر هم خودش تأثیر میکنه، عن الکافی یا فل کافی. حالا ما این کار نمی کنیم انصافا، من حتی چند دفعه عرض کردم نیدم در کتب اهل سنت، من نیدم، حالا شاید هم جایی باشه یا من توجه نکردم، نه به چشمم نخورده، نیدم اونا هم این دقت بکنن، اما خب این دقت علمی است. یعنی عرض کردم دیشب انصافا ما ویراستاری قبول کردیم، چه برسه این دقت علمی که ما عن الکافی، یعنی با سندی که من به کافی دارم، با اجازه ای که دارم، فل کافی یعنی من کار به اجازه، همین کافی که مطبوع در بازار، نسخه ای که موجوده، حالا مطبوع یا مخطوط دارم در اونجا، فل کافی غیر از ان الکافیه. دقت فرمودید؟ انصافا این عبارت ولم تر و انهم، حالا این چاپ مال دار و حدیث هم دارین که حاشیه زده باشه نسخه بده،
امروز اگر اینو بگید اون ان الکافی رو بیشتر میگن خودش ندیده، بهش نقل شده، ولی ما فل کافی یعنی خودش دیده، عرف امروز اگه کار ندن به حدیثو
مثل مکاسب شعر که معمولا اینجوری
تعریف میشه. اینجوری احسن
در اصطلاح در اونجا بله در اونجا عالم به محکی علی المحکی امام بله علی یا حالن اینا این دیدم یک آیه نوشته و حرف قشنگی حرفش دقتش خیلی خوبه. این حدیث از امام جواد خیلی خیلی حدیث عجیبیه.
چرا حرفش اعراض شده گویا دیگه با این بیان
کتابه
قبول نکردن
کافی آورده
نه قضیه خارجی هم
بعدم احمد اشعری احمد اشعری خیلی دقیق نظره عدت و منسخان احمد بن محمد بن عیسا
اون تو اون گیرش تو هم اولشه میگه از اصحاب ما رسیده یعنی این مقدارش رو
مشکل میگه عن الباقر دیگه عن الساده رو عن الباقر و ساده
رو دیگه از اصحاب
ولم تر و انها
تغییر شدیده
میدونم ولم تر و انها خیلی شدید
کتاب ابن ابی عمر کرد
معزاله کتاب های ابن ابی عمر روایت داره نسخه داره که یعنی سند نداریم بهش از زیر زمین در آوردیم طریق هم حتی اجازه هم بهشون نداریم امام میگه حدثو مگر اینکه هم لوکه بری کتاب معین خارجی یعنی چند تا کتاب معین خارجی که کاملا مشهور و معروف و احتیاجی به سند نداشته و الا این معناش این است که مثلا بیایم بگیم وجاده رو قبول میکردن به این صورت خیلی عجیبه
وجاده هم اهم دیگه
و خیلی شدیدتره نه ولم تر و انهم خیلی عجیبه چون احتمالا لم تر و انهم میدونیم اینا نوشتن اما کسی بعد از اینا از اینا نقل نکرده و ما
این کتاب ها هم تر و انهم یعنی
ولم تور به این کتاب ها
نه
کسی نقل نکرده مثلا ابن ابی عمر از این کتاب عمر ابن عزه نقل نکرده
ما کتاب غیر مشهور میشه
نه مشهور هست کتاب ابن ابی عمر عمر ابن عزه لکن این نسخه رو کسی نقل نکرده این روایت کسی از اون نقل اما هست از زیر زمین در آوردیم پیدا کردیم علایان روایت قبولش بسیار بسیار مشکله بله
اولا که اختلاف نسخه مهمی که الان نقل کردن که دمدون ضبط شینوله است میگن تو بعضی از نسخ تصحیح شده شینوله بعضی هاش شوینوله شبنوله همه چی
گفتم همچون خود
داشت تمام احتمالات گفته شده
اما معناش نفهمیدم در
مسجد جامعه رو قومیان مسجد جمعه
یوای زبانی رو خدا رحمتش کنه میگفت توی یکی از این نسخه های قدیمی قوم کجا رو یادم نمیاد یه ممله بود محمده
چرا؟
ما حتی باید محمده باشه که محمد رو قومیان میکنی محمده محمده شده
محمده
محمده میشه ممدلی الان یکی از چیزایی که هست چیز دیگه اینم متیل مت اصلا داریم به نظرم اسم فارسی باشه مت و متیل اونم چند جور خونده شده متیل خونده شده متیل خونده شده متیل خونده شده خود مت تنها هم داریم احتمال میدم مت یه لفظ فارسی بوده از مشایخ مرحوم ابن قولبه هم از در کامل زیاد محمد ابن الحسین ابن مت الجوهری اسمش مته مت محمد بوده قرفی نمیدونم چی بوده هنوز هم
مهدی رو قومی ها متی میگن دیگه
متی بله هر از این که اینم نمیدونم حالا معنا کرده
آخه بندری که توی لم تربه هم هست ببین یه لم گربه و داره لم تربه داره و میگه مختار سید داماد در تعریقه اینه که این واو مشدد باشه یا لم ترف و
نه لم ترف تربه باز باشه
میگه این اون چیزه میگه اما لم نرجه میگه سید داماد گفته لم نرجه که بعضی از خود نسخ یا بعضی ها گفتن این جزء تصحیفات
چیزی تعلیقی بر خود از سید داوود در
حیات سوال مون نماجا این باب رو مرحوم صاحب وسائل گذاشته کتاب مشهوره بعد از کجا این روایت در آوردن مشهوره
خب میگه اصحاب ناراوت کانت تقریه شه دیگه معلوم میشه خب باشه یعنی نسبتش واضح یعنی نسبتش واضحه نسبتش به اصحاب معلوم بوده ظاهرش اینطوره.
اگه این باشه اعتبارش هم پس میشه درستش کرد.
نه مشکله. حتی کتاب کافی. انصافا ما میگیم مثلا حقش اینه که ما کافی رو نقل میکنیم از این نسخه‌ای که در بازاره. لکن اجازه عامی به کتب کلینی داریم. اینطوری باید بگیم.
انصافا زیرا به علم رجال رو میزنه.
بسن خب.
تا چرا زد به فهرست؟
بله. این خیلی
با فهرست
میزد بیشتر
با فهرست میسازد نوشتمش که خواهد آمد این شده فهرست برگردیم
خوب نوشتی اصلا
الان این دقت کردی این روایت خیلی عجیبه و انصافا هم قبولش خیلی مشکل نسبتش به امام معصوم خیلی مشکل
اون روایت امام صادق ولی ما تو
رجال ازش استفاده
اون روایت امام صادق اینجا نیست تو کتاب وسائل لابلا این اخباره تو وسائل در اون چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 18 بیارین اولش مقدمات قضا اولش باب 8 یا 9 یا 10 یا 11 یکی از این باب اول باب قضا اصلا عنوان باب بیارین باب حجیت روایات الموجوده بله عنوان بابش بیارین وقت تو اینجا این روایت صاحب وسائل آورده
باب وجوب العمل به احادیث النبی صلی الله علیه و آله والائمه المنقوله في الكتب المعتمده و روایتها و صحتها و ثبوتها
البته باید اون کتب معتمده باشه و روایتش هم معروف باشه و صحیح هم باشه یعنی قیدایی که میکنه مثلا فرض کنید کتاب فقه رضا قبول نمیکنه درد میفهم و در کتاب در باب خاتمش اونجا یک مطلبی داره در همین چاپ ایشون به نظرم جلد 20 میشه در چاپ مرحوم ربانی که از عده از کتب که مثلا فاقد این قید بودن من نقل نکردم در این چاپ آل البیت که آقای جلالی چاپ کرده تحقیق کرده جلد 30 درباره مشیخ و اجازات ایشان اونجا یه حاشیه خود صاحب وسائل داره خود صاحب وسائل که در این چاپ آقای ربانی نیامده این از مزایای چاپ آل البیته یه حاشیه‌ای داره صاحب وسائل اول نوشته بعد یه مراجعه کرده نکات یه مراجعه بعدی داره یه حاشیه بعدی بعد از این بعد از دوم هم یه حاشیه داره این حاشیه‌اش از منحصراً الان در اختیار آل البیت یعنی تنها امتیاز مهم نسخه آل البیت این حاشیه این حاشیه مرحوم خود شیخ هور که هیچ چیش در کتاب آقای ربانی نیامده اصلا زمان ایشان در اونجا ایشون اسم میبره مثل فقه رضا و اوالل اینا رو اسم میبره
که اینا خارجه
تا اینا رو من نقل نمی کنم در اینجا اسم نمیبره اینجا بعد میگه کتب معتمده اینا لیکن در اونجا در چاپ آل البیت اگه نگاه بکنید در هامشش خود ایشان حاشیه داره خود مرحوم صاحب وسائل میگه از اینا من نقل نمی کنم چون اینا یا اصلش ثابت نیست یا نسبتش به مؤلفش ثابت نیست یا نسخش مشهوره نیست اشکال میکنه که بالاخره یک عیبی داره و بازم این باب مثال چون عرض کردم ما
معتمده گرفته
بله نکته دیگه هم اینه که ما از بس که متن رو توسعه دادیم مرحوم حاجی نوری هم که مستدرک نوشته همین طایفه رو برده لذا صدق و مستدرک هم مشکله چرا؟ چون مستدرک یعنی اصطلاحشون اینه استدراک این است که انسان مطلبی رو ذکر کنه که اگر ذکر نمی کرد خلافش به ذهن می آمد این اصطلاح در معنی لاکن
از نظر خودشون
در لاکن در حروف مشبه بلفه در لاکن استدراک رو اینجور معنا کردن مطلبی رو انسان بعد از مطلب بیاره که اگر اون مطلب دوم نبود این از مطلب اول استفاده نمی شد مثلا جا القوم لکن زیدن لمیه به این مناسبه که اگر جا القوم میگفت زیدن هم شامل میشد استدراک یعنی
به تو رسانه حدیثی نیست مستدرک حاکم یا اینا که میگن
مستدرک حاکم چرا؟ مستدرک حاکم اقسامه
اونم اومده سیزایی رو ورده که
نه میدونم در مستدرک حاکم اقسامه یه قسمش اونیست که از شرط بخاری میگه قسم شرط مسلمه قسم شرط هر دوست میگه اینا ننوشتن ایشون مینویسه یه قسمش خودش صحیح میدونه و یه قسمش هم میگه صحیح اون به اجماع مثلا مشایخ اینه صحیح میدونه این داره درد یه قسمش هم خیلی توصیف به صحت
این واژه مستدرک واژه نوری آورده اصطلاح حدیثیه
نه نیست
نه مستدرک لغوی
نه خود حاجی هم ننوشته این مطلب رو من هم اول مستدرک نگاه هم خاتمش نگاه کردم که خود حاجی بنویسه من چرا اسمش مستدرک گذاشتم آخه مستدرک نیست این یعنی ایشان کلن در این مستدرک شاید مجموعاً مثلا من نگاه کردم 40-50 دونه حدیثه که مثلا در کامل زیراد در دست ایشان فوت شده از وسائل نه بیشتره در کامل زیراد بیشتره یا مثلا احادیثی است که مرحوم صاحب وسائل از نوادر احمد اشعری نقل، بله بیشتر شاید 100 تا 150 تا بشه مجموعا، صاحب وسائل از نوادر احمد نقل میکنه، لكن کامل نقل نمیکنه. اینا رو هم حاجی نوری اضافه کرده، مواردی که کتبی بوده که در خود کتاب مرحوم صاحب به اصطلاح وسائل بشه اعتماد داشته از دستش افتاده، حالا نقل نکرده یا صلاح نوری یا اشتباه کرده، اینا درسته، اینا مستدرکه، چون در مصادری است که مورد توجه صاحب وسائل. اما بیشتر کتاب نزدیک بالای 94-95% روایاتی است که اصلا کتاب به تصریح خود ایشان حجت نیست، لذا اصلا صدق مصدق برش نمی کنه، اصلا جنبه استدراک نداره.
به ترتیب وسائل هم نیستی که اونجا نیست بیاره، اما از این
که مثل این مثل کتاب یه مستدرکات هست، مستدرکات علم رجال حدیث، حالا کلمه مستدرکات که خودش درست نیست، علم اصلا علم مستدرک نداره، این که به جای خودش مشکلش ایشون مثلا میگه فلان لم یذکر اولا که در کافی در باب جنگ صفین داره که این مثلا حمله کرد به لشکر معاویه، ایشون توجه نکرده که اصلا رجال نیست این قصه این تاریخه، اصلا این راوی نیست،
رجال یعنی راوی حدیث،
راوی حدیث، رجال منحصر به باید شخص راوی باشه، راوی نباشه داخل در تراجم میشه یا داخل به یک معنی در انساب میشه، نکات دیگر یا داخل در فهرست میشه اگه مؤلف باشه.
مرحوم آقای خویی که
توی این موجه
هم اسم خودش هم
آورده، بله خب ایشان، بله اینا آقای خویی فهرست منتجب الدین هم آورده که این مشکل داره، آقای خویی عمل عامل هم در هر دو جلدش آورده که این مشکل داره، از کتاب هایی هستن که اینا تراجم من آوردن، لذا ما خودمون گفتیم شاید بشه یک کار دیگه کرد و اون اینکه اگر از علما و مشایخ مثل شهید ثانیه اجازات داره و نامش تو اجازات هست، اشکال نداره تو روات اسمش بیاریم، ولی ما ترجمهش در فقها میاریم، مثلا در منتجب الدین اون کسانی که لااقل اسمشون تو اجازات هست، البته عدهشون اسمشون توی کتب روایی مثلا در قطب راوندی از مثلا از اونو نقل میکنه، گاهی هست افراد اینطوری تو روایت هم داریم، اما اضافه بر او مثلا در قرن دو مثلا شهید اول اسمش هست، اینو تو رجال بیاریم با اینکه ما متعارفمونه توی تراجم بیاریم، دلت فرمودید؟ اینم پیشنهاد بنده است، البته جایی ندیدم، پیشنهاد بنده این باشه که بر فرض خواستیم خدای خویی چون راویه اجازات واقع شده یا اجازه داره بگیم اسم خودش رو این جهت آورده، البته اینا نمیشه آقای خویی متعرض از این نکته نشدن، بیایم بگیم اون علمایی که در عمل العامل یا در منتجب الدین یا در اینها اومده که یا در بعض از روایات متأخر اسمشون اومده یا مثلا اجازه ابن زهره مثلا اسم افرادی که اومده یا اسم اونها تو اجازات اومده یا اسم اونها همین اسم اونها، اینا رو هم جزء رجال بنویسیم، یعنی اشکال نداره مثل شهید ثانی رو هم بحث رجالی بکنیم، لکن بحث رجالیش در حقیقت ارزش اجازه ایه که مثلا ایشون اجازاتی که داده این مثلا دقت میکنی مثلا
ایشون اصطلاح نیستی؟
نه من چون دیشب یک بحثی رو باز کردم، دیشب زارم نبستم، حالا بعد از این تو بحث فهرست کایو ما میتونیم، ما الان در رجال توسعه دادیم، خب بلا اشکال در فهرست آیا میشه توسعه داد یا نه، که این انشالله بگوشیم آقای مختاری در بحث فهرست. یه بحث دیگه هم اینطوری، وقتی این نتیجه چی میشه، اینم اگه بخوایم ارزیابی کنیم از میشون یک دو جلدش مال دو شمارش مال اجازات کتابه کتابشیه، خوب دقت کنید، این بحثش اینجوری میشه که ایشان در اجازات خیلی مراعات قواعد علمی نکرده، همون بحث رجالی که میگیم مثلا ضعیف اون خط قلوب بنیم دارم یو خلط مخلط فلان، بگیم ایشان مثلا شهید ثانی در این اجازهی که نوشته برای باب تبرک یه حدیث رو نقل میکنه با سند به شیخ طوسی به شیخ صدوق و از کتاب تفسیر امام عسکری که هیچیش در کتاب شیخ طوسی نیامده. ملتفشیم نکته فنی رو دقت کردیم، یعنی بگیم ایشان در اجازات مجرد وجود اجازه رو کافی میدونه برای تلفیق، ولی واقعیت خارجی نداره اصلا، این نکته ایست خودش دیگه، یعنی اگر این که فرمودی اثر نداره روشن شد چی مخوام، مثل این که مثلا بگیم زورا مثلا ابن ابی عمر از زورا رو نقل میکنه در بعض دستاتی که با ایشان ملاقات نداشته، این ما شبیه بحث رجالی رو میتونیم تو اجازات به این معنا، چون گفته نشد، حالا من تکیم مولا علیزاده میگه شما خارج میشین از بحث، باز از بحث خارج شدیم، اما این نکته ای ها این نکته ای است که مثلا اجازات این آقا هم بررسی بشه. اگر بنا شد اسمی رو تو رجال مثل آلخویی شهید ثانی رو تو رجال میارن، به جای ایشون بیشتر در شهید ثانی رو در ترجمه او رو برده، این کافی نیست. نه اگر بناست دقت فرمایید که این توسعه هایی است که در اصطلاح علم رجال میخوایم بدیم، فرمودین خلاف اصطلاحه، بله میدونیم خلاف اصطلاحه، لکن در اونجا در روایت در اینجا در اجازه. مثلا چطور میگیم ابن ابی عمر لا یروی عن محمد المسلم لا یروی عن زراره؟ دقت میفرمایید اینجا هم بگیم شهید ثانی اجازاتی داده، اجازاتش که نگاه میکنیم تلفیق داره، ایشان حالت تلفیقی داره. مثلا مرحوم حسن بن سلیمان هلی در این کتاب مختصر البصائر به اصطلاح یا المنتخب من مختصر البصائر، خب از همین کتابی که به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از همین کتاب، یعنی با این که روایت مال علی ابن ابراهیم نیست قطعا که دیشب عرض کردم، اما یه اجازه عامی از شهید اول داره، به همه این مصادر ارجاع داده. اول کتاب میگه و به هذا الاجازه، وقتی میگه انا علی ابن ابراهیم، وقتی علی ابن ابراهیم فرض کن از ابن عقده، که علی ابن عقده اصلا از ابن عقده اصلا اولا علی ابن کوفه نرفته که ابن عقده رو ببینه، بعدش هم علی ابن ابراهیم احتمالاً حدود 378 مثلا اون 333 است، اصلا نمیخوره طبقهش به اون نمیخوره. آقای خویا مدرسه میشه ابن عقده احمد بن محمد المسعید، چرا با همین ببینید دقت کنید، بیایم بگیم آقا این حسن بن محمد ابن سلیمان صاحب کتاب بصائر این در حقیقت مراعات قواعد علمی رو نکرده، شهید اول با چنین اجازه ای کتاب این کتاب موجود نقل نکرده، شهید اول اجازه داده به طریق به کتب شیخ طوسی، جز طرق شیخ طوسی به تفسیر علی ابن ابراهیم، نه به این کتاب موجود. این چون تالا نشده آقای مختاری بخواد دقت کنه، اینها دقت کردید؟ پس در این مسئله که آیا این تراجم رو تو رجال بیاریم که الان آقای خویو مرده، یا نیاریم بگیم آقای این رجال نیست، اصلا ربطی به رجال نداره، اینا ولذا در کتب تراجم شرح حال اینا میاد، پیشنهاد این حقیقی سر با تقصیر با قولون آقای کمتر از شعیر بزرگتر از بعیر این است که بیاییم یک تصور اینجوری بکنیم، دقت فرمودید، و اون تصور اینه که اگر ایشان در اجازات هست، دقت کردید، اون وقت اسم اینا رو در به اصطلاح در کتب رجال بیاریم، اون وقت باز وقتی میخوایم بحث رجالی بکنیم رو اجازاتش نه رو روایتش، ارزش رواییشو بررسی نکنیم، ارزش اجازه ایشو بررسی کنیم. مثلا ایشون در اجازه، خب باز شهید ثانی میدونه شیخ طوسی یک کلمه از تفسیر امام عسکری نقل نکرده، اصلا طریق نداره به تفسیر امام عسکری، لکن شیخ طوسی آثار صدوق نقل کرده، ایشون آمده طریق به شهید ثانی خودش رو به شیخ طوسی آورده، از شیخ طوسی به صدوق آورده، از صدوق آورده به تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر امام عسکری، یه حدیث رو به عنوان تبرک و تیمم با این طریق نقل میکنه، ولذا بعضی هم بعد که آمدن احتمال دادن که اصلا شیخ طوسی هم راوی این تفسیره. مسترش چی بود؟ این اجازه شهید ثانی. اینه که من عرض میکنم خدمتون خیلی ظرافت ها هست، اینه بعضی از بزرگان نمیشن که اصلا شیخ طوسی هم کتاب تفسیر امام عسکری نقل کرده، دلیلش یک قسم روشن شد، در اجازه ایست که شهید ثانی نوشته یه حدیثی رو از تفسیر امام عسکری نقل کرده از طریق شیخ طوسی، این نتیجه گیری کرده که این که میگن شیخ صدوق منفردن نقل کردن درست نیست، چون شیخ طوسی هم نقل کرده. درس روشن شد چی میخوام؟ در صورتی که معلوم شد اصلا شیخ طوسی نقل نکرده، این کار رو شهید است، مثل همین کاری که الان حدیث مدرج گفتیم صاحب وسائل این کار کرده، این کارا رو به اصطلاح بعدی انجام دادن، آمدن گفتن که ما چون شیخ طوسی به صدوق طریق داره ما هم به شیخ طوسی طریق داریم، پس این کتاب رو هم ما نقل بکنیم، یا مثلا بیاد یک
نهاد شما باید حتما شیخ اجازه باشه
بره. شیخ اجازه باید حتما باشه، بعدم اجازاتش رو ببینیم تساهل داره یا نداره، جنبه های تلفیقی داره یا نداره، مثلا بخواد یک قطعه از کتاب علل فضل ابن شازان نقل کنه، سر حدیث فضل ابن شازان، این منحصرا در صدوق دیگه، صدوق از اون عبدوس محمد ابن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار آورده، خب خیلی واضحه که فرض از امام رضا نقل نکرده، لکن خب یه کسی بیاد همین کارو بکنه، سند خودش تا شیخ طوسی بیاره اجازه خودش رو، از شیخ طوسی هم تا شیخ صدوق، شیخ صدوق هم در علل شرایع نقل کرده و در اون اخبار رضا دقت کردی؟ وقتی نتیجه گیری که این حدیث قابل قبول، شیخ طوسی هم نقل کرده. روشن شد؟ یعنی اگر آمدیم این بحث اجازات رو، چون آیه مختاری هم نوشتن این نکته فنی که خود اجازات به عنوان اجازه بررسی بشه، همینطور ولیزا من چند بار عرض کردم این بحث رو هر وقت میخونیم از نجاشی میگیم آقا اون سند هم بخونید، این رو به عنوان اجازات بررسی کنیم نه اسناد. ولیزا گفتیم اجازات و اسانید، اسناد و اجازه. ما فرق گذاشتیم، اونی که در کافی آمده قالبش اسناده، بعضیش هم اجازه است، مثلا میدونیم به کتاب فلانیه. این دوتاره مثلا مشیخه شیخ طوسی در تهذیب استفسار این اجازه است، مشیخه شیخ صدوق این اسناده. خب خیلی فرق میکنه با هم دیگه.
صدوق تو فقیه اسناده؟
بله دیگه، نه توی مشیخش، مشیخه فقیه. چون شیخ صدوق میگه این روایت رو از اینجا نقل کرده، دقت کرد، این میشه اسناد. ولذا اون شخصی که ایشون اسم بره اصلا خیلی وقتا مجهوله، اصلا خیلی وقتا صاحب کتاب نیست، لیکن روایتش در وسط نگاه میکنه اسم حسین سعید هست، اسم حسن محبوب هست، اسم محمد ابن احمد هست، یعنی اسم سعد ابن عبدالله هست. به نظر من وقتی حساب کردم اینم از این در میدونم مجموع مشیخه شیخ صدوق حدود 420 هست، 400 خورده، حدود 110 تاش از طریق سعد ابن عبدالله هست. یعنی یه ربع مشیخه از طریق سعده، که این در حقیقت معناش اینه که از آثار سعد، از طریق سعد، و اسم حسین سعید هست، اسم سعد هست، اسم محمد ابن احمد ابن، اسامی مختلفی هست که واضحه اینها اسناده. این خب خیلی نکته است که این دوتا مشیخه رو با هم دیگه فرق بگذاریم، یکی اسناده یکی اجازه است. یعنی اون چه که شیخ طوسی آورده به کتابه، این میشه اجازه. اون چه که شیخ صدوق آورده به روایته، میشه اسناد. اگر به روایت بود میشه اسناد، اگر به کتاب بود میشه اجازه. البته شیخ طوسی من چند مورد در تهذیب پیدا کردم ابتدا به اسم اشخاص کرده، اونم روایت اسناده، لکن اشتباه شده اصحاب، نمیدونم چرا اینطور شده و این چرا از قلم شیخ طوسی بود. یک صفحه مثلا از کتاب یه عبارت، یه این اون عبارت در کتاب فقیه وجود داره با همون سند با همون عنوان، شیخ طوسی ازشی به اینو آورد، من نفهمیدم چرا. ازا بعضی ما گفته این حدیث ضعیفه، نه این حدیث در کتاب فقیه با همین سند تو مشیخ هم طریق داره. این ظرافتکاری هایی که این دقت کردن هی میگه اینو جدا بکنیم اونو جدا بکنیم علامت بزنیم چنین بنویسیم، این ظرافتکاری ها رو باید انجام داد، دقت ها رو باید. این که شما بگه حد صبح فی انا حقون با خلاف این ظرافته، خصوصا با عنوان ان حدیثکم هذا دین هم درو امن تاخذون دینکم، این اقتضا میکنه که دقت ها بیش از این مقدار بشه، ظرافت های کاری خیلی بیش از این مقدار بشه تا بتوانیم لااقل به مقدمات اولیه که یه پلی میخوایم بزنیم به امام صادق، به زمان امام صادق یا به زمان رسول الله، پل خیلی خودش معیوب نباشه. حالا بعد اشکالات ثانوی داشته باشه اون بحث دیگه. حالا بفرمایید چی بود این بحث؟ این روایت
حدیث
صحابه صاحب که دیگه
که اول باب غذا نخوندید که؟
نه خودش غیر از این یه عنوان باب خوندن، بله عنوان باب خوندن، نه این عبارت صاحب وسائل در جلد 30 نخوندین؟
برای اونو پیدا نکردم، اونو تو حاشیه رو تو چاپ آلبوم
نه ها اسم فقرزار بیا اسمش هست دیگه تموند. خیلی خوب، البته اینا نکات بسیار ظریفه، یعنی واقعا جز با بله، یعنی به عبارت دیگر هم مشی محدثین و هم باز ملتفت اخطاء و اغلاطشون شدن که اینها اشتباهاتی رخ داده. فرض کن آیه خویی تمام عمل و عامل تو رجال آوردن، اصلا این درست نیست، همه رو هم حذف کنیم بگیم آقا اینا تراجمن، اونم درست نیست. بیایم تفصیل قائل بشیم و کیفیت بحث، یعنی وقتی میخواییم شهید ثانی رو تو کتب رجال بیاریم روی اجازش بحث بکنیم نه رو روایتش، چون روایت نداره شهید ثانی، روی اجازات شهید ثانی. اون وقت این چی میخواد؟ اطلاع میخواد به اجازات شهید ثانی و اینکه این اجازات درسته یا اجازات تلفیقی است یا اجازه غلطه اصلا. مثلا ما الان یه اجازه داریم که اینم چاپم کردن با افسدش همین دلیم در آثار شیخ طوسی که کتاب نهج البلاغه شیخ طوسی از سید رضی نقل میکنه در 406 به نظرم تاریخ هم داره. خب این غلطه، چون شیخ 408 بغداد آمده، اصلا شیخ طوسی آثار سید رضی رو نقل نمیکنه. یه چیز خطی هم هست، اجازه خطی داره. حدثنی به اساس سمعت و از سید رضی. خب این غلطه، باطله. حالا این بطلانش از کجا آمده؟ کی اضافه کرده؟ کی متوجه؟ چون این آیه هم چاپ کرده به عنوان اجازات نهج البلاغه.
به اصلشون از جهت این به
406 وفات شیخ طوسی، وفات سید رضی 406، شیخ طوسی 408 بغداد آمده. اصلا از ایشان نقل نمی‌کنه. یا مثلا ابن عیاش جوهری
تو فهرست هم خیلی تحویل نگرفته.
خب نمیخواید بین این دوتا خبر که تعارض ایجاد کنید، اون خبری که میگه مرحوم شیخ 408 اومده بغداد،
نه جزء مسلمات، جزء مسلمات. ابن عیاش 401 وفاتشه.
عبارت رو آوردم چه بچه شده چلده سیست
مسائل
آل البیت جلد 3. اصلا خاتمه رو ایشون در یک جلد چاپ کرده، در چاپ مرحوم ربانی قسمت شو جلد 19، بقیهش در جلد 20. در چاپ، در این چاپ آل البیت یک نکات لطیف، کل خاتمه رو یک جا آورده جلد 20 30 دیگه تفکیکش نکرده.
قاعده رابع فی ذکر کتب المعتمده فی تعریف حاضر کتاب ایشون. خب کتب،
ببین کتب معتمده،
تو معتمده رو گفتم، بعد یه پاورقی اینجا زده شده،
مال خود صاحب وسائله، این مال خود وسائله.
حامشل اصل ولی مصححه،
مصححه مرادش این نسخه سومیست که صاحب وسائل مراجعه کرده. حامش این از خصائص این چاپه، دقت کردی؟
مصححه به عنوان منهو فی اول الفائل،
منهو دقت کردی؟ یعنی مال خود مرحوم صاحب وسائل، واضحه.
هذه کتب غیر معتمده لعدم العلم بثقه مؤلفیها.
هذه نباید باشه، هنا شاید.
اونجا که تو برنامه چش
تاکید. شاید هنا کتب غیر
معتمده. ثبوت ضعف بعضی.
هذه نداره. ها مگه اشاره به آینده باشه.
بله بله، در اشاره میگه. از ثبوت ضعف بعضی.
ببینید اولا یک، بخونید اشکالاتش.
لعدم العلم بثقه مؤلفیها.
دو،
ثبوت ضعف بعضهم. بله ذالک لم انقل منها شیئا. بس شروع کرده به شمردن، یک مصباح شریعه
از قبل هم گفته
مصباح شریعه
قوالی
اوالی الله،
بله مجلی،
مجلی چیه؟
مال هم صاحب اوالی،
مال صاحب اوالی
چی؟ حالا حالا گفتن بالامه یا مجلی خونده بشه یا مجلا، اصلا اسم کتاب من روشن نیست که چی نوشته. مجلی مرآت المنجی، خود من احتمال دارم بحثی که شب پنج شنبه بود مجلا مرآت المنجا اینطوری باشه. وقت این به نظرم فارسی بود، این به نظرم مال احسان باشه، مال آبادان اون طرف ها بوده، بحرین بوده. مجلا یعنی تجلی آینه نجات، اینطوری بوده، اسم فارسی بود برداشته.
کتابو چاپ کردم ولی
چرا؟
بله،
چهار جلده.
بله بله، چهار جلد چاپ
کردم. و یه مقدارم همون زنی که مثل که کار کرده روش،
همین رفاهای بحرینی و بیروت چاپ کردم.
نه اونم یک کاری داره رو مجلی، همین آلمانیه. بله،
کتاب الاحادیث الفقهیه، لا کتاب احیاء العلوم
الفقهیه. احادیث الفقهیه را الان یادم نمیاد، احادیث الفقهیه چرا مثل که داره، اما اقطاب الفقهیه داره.
بله اقطاب الفقهیه هم چاپ شده.
بله چاپ شده، تقریبا میشه که روی عناوین کتاباش، اونه که تقریبا از همه بهتر اقطاب فقهیه. بقیه عناوین کتاباش باز مال ابن ابی جمهوره، اصلا بقیه عناوین کتاباش هم خرابی داره.
بله
گفتم و
فعلا
ترش
فقه رضا کرد. بعد فقه رضا هم داره دیگه، الفقه رضایی. بعدش
تب رضا البسیه، کتاب الافسار،
کتاب الافسار همینی که شما چاپ کردین دیگه، که مال
برسی،
کتاب مشارق انوار یقین حافظ بر
رو، کتاب الشهاب،
کتاب آخری
چی؟ الشهاب، حدیث قاضی شهاب.
این کتاب ها مرحوم صاحب مسئله
نقل نمی کنه، وقت مرحوم صاحب مستدرک میاد اینا رو تصحیح میکنه.
زیاد از قوالی اینا زیاد آورده،
اصلا تصحیح میکنه اولش. یه فصلی داره صاحب مستدرک در این که این کتاب ها معتمده، اول خاتمه دیگه، اول اونم شاید فایده چهارم سومه. یعنی مهمترین بخش کتاب خاتم مستدرک به لحاظ فنی اینه، این کتاب ها مصباح شریعه، نمیدونم فقه و رضا، قوال، اینا رو سعی کرده تحقیق بکنه. فقه و رضا رو خیلی تحقیق کرده، خیلی غیر طبیعی تحقیق کرده، چون فقه و رضا توسط مجلسی مطرح شد، بعدم به خاطر وجود روایات و احکام که درش هست خیلی مشهور شد، بحث شد، حتی در کتب اصول مثل قوانین، یکیش در باره فقه و رضا فصول یه فصل شد رو فقه. مرحوم آجی نوری هم اینا رو استخراج کرده قال فرقواری همه این اقوال، لذا خیلی طولانیه فصل فقه و رضای مرحوم مستدرک، خیلی طولانیه نسبت به کتاب دیگه، خیلی طولانی و انصافا هم فواید خوبی داره، ولو من قبول ندارم، اما انصافا خیلی زحمت کشیده، خیلی فوق العاده زحمت، زحمتش نمیشه این کار بفرمایید. خیلی خوب شد الا غیر رضاله، دقت کردین ایشان تعیین کرده مقدارش. حالا برگردیم به اون مطلبی که بود، اینه من میخواستم عرض کنم که این مدرج نیست، بله این حدیث مدرج نیست، ما الان مدرج میخونیم، مخصوصا به قول خودشون در وسائل این کار کرده، لیکن این به ضوابط تحدیث هم مراعات نکرده، ضوابطی که در اون زمان بوده، لاقل یه دایره میگذاش مثلا ایشون، چون احتمال داره، البته من احتمال میدم خود من در عده از این موارد از کتب زیدیه گرفته باشه، اما این چهارتا رو من مسترش تخریج کردم، حالا اگه شما بعد وقت داشتین مستر اون چهارتا رو که یکی قرار داده.
من یه سوالی داشتم در مورد کتب شیعه، احادیث شیعه، شما دیدید هیچ کدوم از روات دایره بگذارن؟
من ندیدم الان، نه. من یه نسخه دیدم، یه نسخه دیدم چند صفحه است، یه نسخه دیدم خطش قدیمه، خطش قدیمه، نسخه مجموعه احادیث ابن عقده است، من برای من آوردن دیدم، اون داره، اون ابن عقده داره، دایره داره آخرش، یک مجموعه احادیثی است مثلا 10-12 صفحه است، ورقه است یا چم بیشتر، مال ابن عقده است، مثل مسند ماننده، مسند کذا و کذا، اون احادیثی که میاره آخرش یه دایره داره، اونو من دیدم از کتب قدیمه این که ما داریم، اما بقیه کتب الان یادم نمیاد در نسخ خطی که من افسدش دیدم، صورتش دیدم، تصویرش دیدم، الان تو ذهنم نیست، نفی نمی کنم، اثباتم نمی کنم، در ذهنم نیست دیده باشم، جایی که دیدم اونه. و اگر صدوق استاندارد علم حوزه های حدیث رو مراعات میکرد این شبهه دیگه پیش نمی آمد، دقت کردین؟ و من فکر میکنم که چند بار عرض کردم شاید مطمئن بودن اشتباه نمیشه، فضلا میخونن میدونن این حدیث فلانه، این حدیث فلانه، این حدیث فلانه، اینا رو تشخیص میدادن، وقت این یک نکته میشه که الانم این تصحیح این کتب معلوم شد که مثل صدوق، خیلی صدوق از این کار زیاد داره انصافا، که مثلا متن حدیثی رو بدونی که اشاره بکنه تا بگه رویه برداشته آورده، در عده از مواردش من تأمل کردم یک تغییر مختصری داده، مثلا اون متنی که اون روز خوندیم که یشرب و کذا و فلان، این چند تا حدیث با هم جمع کرده برای اینکه جدا نکنه، احکامش برداشته آورده اما با هم دیگه جمع کرده،
خصوص که کتاب
العمل و عمل علی حالن، البته عرض میکنم لذا این کتاب صدوق یک مشکل داره که واقعا تخریجش خیلی مشکله، خیلی فنیه، خیلی اطلاعات میخواد، خصوصا رو مصادر زیدیه خیلی اطلاعات شدیدی میخواد، به این مقداری که این آن الان انجام دادن کافی نیست. خب برگردیم به بحثی که داشتیم، حالا یه وقتم تموم شده، منم خسته شدم، عرض کردم اون شب راجع به مباحثی که اهل سنت راجع به متن و این خصوصیات داشتن، این در این کتاب الکفایه، کفایه مرحوم خطیب بغدادی، ایشون یه مجموعه به اصطلاح مجموعه ابوابی رو داره که اون شب علیزا خون، من یکی دو تا نکته از اون، بله از اون بابشه میارم، البته خیلی طولانیه، ابواب زیادی داره و انصافا هم نکات لطیفی داره، فقط نکته اساسی اینه که موارد این مطالبی که ایشان فرمودن هم در کتب اهل سنت زیاد نیست، موارد کمیه، هم در کتب ما، یعنی میشه اون موارد رو با شواهد، مسئله نقل به معنا زیاده، نمیشه این کار کرد، نقل به معنا خیلی زیاده، بله اون مسئله ایست که
نقل مضمون رو،
بله گفتم، نه ایشان به اصطلاح در این چاپی که الان من دارم که دارن چاپ مشهورش همین باشه، نشیدم بعد چاپ شده باشه، از صفحه 281 دیگه وارد این بحث این که در احادیث رسول الله باید کاملا دقت کرد و بله میگم چون نمیخوام الان روایت ایشان رو بخونم. البته یه چیزی هم اینجا ایشون داره در صفحه 265 از امام باقر، ما نداریم چیزی رو، ما به عکسش هم داریم، ایشون از امام باقر نقل کرده بله که ان محمد بن قال کان ابن عمر اذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. بعد ایشون نقل میکنه که چند تا سند برای این مطلب بله، لکن قبولش الان خیلی مشکله. اون وقت این به اصطلاح یک فصل اولش راجع به این کسانی است که دقت داشتن که خود متن باشه. ما این زاره این بحث هم گفتیم خودمون در ذیل نظر الله امر ان سمع ما منا حدیث ها و ثم
بلغها الى من لم يسمعها فرب حامل فلفل.
اون وقت باز این تعبیر که میشه یک کلامی رو به جای دیگه گذاشت، اینم یک فصلی ایشان داره که بله که مثلا این بیشتر این است که میشه یک لفظی رو به جای لفظی گذاشت. بحث ایشان اینه یک حدیثی رو نقل میکنه در صفحه 269 از عایشه ان رسول الله کان اذا قام من اللیل فدخل الى اهله فعلم بهم ثم اضطجع. بعد عایشه میگه ولم تقل نامه، گفت اضطجع دراز کشید پهلو بزن فإذا جاء المؤذن وثبه ولم تقل قامه کلمه چون وثبه بزن برجست برجستن ثم على نفسه افاض على نفسه آب رو خودش میریخ ولم تقل اغتسله، یعنی لم تقل عایشه به دقت که نگفت دقت کردیم که این مقدار که جای به اصطلاح چیز نباشه. حالا هم قصه لطیف این مطلب البته انصافا مطلب دقیقیه، این مطلب که مثلا نگفت این الفاظ، مخصوصا لغت عرب یه قابلیت عجیبی در این جهت داره دقت میکنی؟ اصولا ما به نظر ما بحث متن از این زاویه خیلی واجد اهمیته، چون بحث متنی که الان ما میکنیم بیشتر از زاویه حجیته، اما این به لحاظ این که اون حکایت چجوری بوده اصلا که مثلا افاض علی نفسه آب رو خودش میگه عایشه نگفت اغتسله، معنیش این نیست که مثلا اون حالت بوده بلکه فقط آب ریخت رو یعنی نکته داشته که گفته افاض علی نفسه نگفته که اغتسله، این معنیش که ایشون احتیاجی به مثلا وثبه نگفت بپره از جاش، نه بلند شد مثلا داره که اضطجع به پهلو دراز کشید، نگفت نامه نگفت خیلی این ظرافت ها تو لغت عرب هست و این با دقت آمده گفته که این ظرافت ها به اصطلاح درست شده. بعد ذکر و روایه من دیگه عناوین باب نمیم لم یجوز تقدیم کلمتن علا کلمه. البته ایشون یک مثالی رو اینجا ایشون زده که مثال نسبتا معروفی هم هست، بنی الاسلام علا خمس علا ان تعبد الله و تکفر به ما دونه و اقام صلات و ایتاء زکات و حج البیت و صوم رمضان. دقت میکنید؟ این بعد داره که یکی دیگه گفت علا خمس علا انت عبد الله و تکفر به ما دونه و اقام صلات و صیام رمضان. باز یکی دیگه این بین الفاظش فرق میذاره. این حدیث غیر از این جهتی که ایشون داره که بعضیاش مثلا صیام رمضان رو مقدم کردن یا مؤخر کردن، یه نکته اساسی داره که خب اینا چون روایت مشهور رو اینطور گرفتن. ببینید مثلا ایشون داره ویحک ان الاسلام بنی علی خمس شهادت ان لا اله الا الله که این در بخاری هم هست و اقام الصلات و ایتاء زکات و حج البیت. وقت داره که بعد اون شخص به این طور گفت و حج البیت و صیام رمضان. قال یزید ابن بشر فقلت له و انا مستفهم، من می‌خواستم سوال بگم بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله ببینید و ایتاء زکات و صوم رمضان و حج البیت جا به جا کرد. فقال عمر لا ولیکن حج البیت و صیام رمضان
مقدم کرده.
آه مقدم. البته این آیان در این متن که نقلن شهادت ان لا اله الا الله که من خدا رحمتون آقای بجرانی میفرمون که این متنی که چون ما متنی که داریم همون چهارتا هست با ولایت ولم یوناد احدون بشه این کما نودی، اینشون میگه اینا به جای ولایت شهادت ان لا اله الا الله قرار دادن و این ظاهرا باطل باشه. این مشکل سر این تقدیم و تاخیر حج و صیام نیست، مشکل سر بنی الاسلام علی شهادت ان، چون ایشون میفرمود که اصلا شهادت ان خود اسلامه نه بنی الاسلام علی. شهادت با خود شهادت اسلام درست میشه نه بنیه، یعنی این اسلام که درست شد بر این پنج پایه اساسیه.
پس اقرار به لسان رو هم ببینید.
نه نداره، نه اون خود اسلامه، همون اقرار به لسان رو به جنان اینا خود اسلامه. انصافا این توجه ایشان بله توجه لطیفی، یه مقدار ایشان این روایت رو در این جاد داره و ذکر و روایت امن لم یجز لم یجزم ببنس زیادت حرف واحد ولا حذفه و انکان لا یغیر المعنا. بعد یک مقداری ایشون روایت در این باب داره که اگه میگم اگه اینا رو بخوایم بخونیم باید چند شب به قول معروف طول میکشه. لم یجز ابدال حرف به حرف و انکان از صورت هما واحده. بله
لم یجز یعنی کی؟
اجازه نمیده کسانی که مثلا کان مالک ابن انس
باب و من لم یجز اینجوریه
بابا
اجازه
ذکر امن لم یجز. بعد داره کان مالک ابن انس یتقی فی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بین التی و الذی. اگر التی بوده دقیقاً اینها رو به اصطلاح بله. و بعد افراد دیگر هم ایشون نقل میکنه. بعد ذکر روای امن لم یجز تقدیم حرف علی حرف باز نقل میکنه. ذکر روایت امن کان لا یرا تخفیف حرف ثقیل، مثلا لاکن نبوده لاکن بخونه مثلا، ولا تسخیر حرف خفیف و ان کان المعنا فیه ما واحده. باب ذکر روایت امن کان لا یرا رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع و مجرور و ان کان معنا هما سوا.
بعد از نقل حدیث دیگه نقل به معنا
رو
اجازه
نمیدن. نه اصلا این رفع و نصب و مثلا لاکن نبوده حدیث، ایشون لاکن بخونه
میگه حتی
بله اصلا کلن. باب فی اتباع المحدث، اتباع المحدث علی لفظه و ان خالف لغت الفصیحه، حتی اگر با لغت به حساب فصیح،
حتی اگر غیر فصیح هم هست حق نداره فصیحش.
بله این رو حق نداره جا به جا کنه. همونی که هست بعد دو سه صفحه داشته این مطلب شاید بیشتر برای 4-5 صفحه. ذکر و روایت امن کان لا یرا تفسیر لحن فی الحدیث، یعنی در حدیث یک خطایی غلطی در عبارت آمده میگفتن اجازه حتی اون رو هم درست نکنین، اون خطا رو هم تصحیح نکنین، این خطا رو همونطور که هست نقل کنید. این هم تقریبا بابش مفصله، یعنی زیاد داره. ذکر الحکایت امن قال یجب ادا حدیث رسول الله علی لفظه و یجوز روایت و غیره علی المعنا.
یه جایی حاشیه زده و ظاهرا در وسط حدیث مثلا گفته به از قرآن نقل میکنه، میگه در آیه هست که بلا مثلا قرآن، بعد این حاشیه زده تا اینکه ولی در قرآن هست ولا.
بله دقت
با
باب و ذکر و امن اجاز نقل نقصان فن الحدیث که همون تقطیع باشه ولم یجز از زیاده، کم بکنه اما زیاد نکنه. بعد باب بعدیش رو اینم خیلی طولانی، این باب هم نسبتا طولانی. ماجاء فی تقطیع المتن الواحد و تفریقی فی الابواب که از کنم جوگانه بحث اینا هم در همین باب. بله باب ذکر روای امن قال یجب تعدیت الحدیث علی الصواب و این کان المحدث قد لحنه فی و ترک موجب الاعراب، اونی که مقتضای اعرابه ول به اصطلاح و ترک مو و اون ذکر الحجه فی اجازت روایت الحدیث علی المعنا. اینو ما داریم اسم آمن کل حدیث و عزیز و انقاص و قال اذا کنت تورید المعنا فلا بس. ایشون در اینجا راجع به این مطلب اسماء اشخاص و علما اینا رو برده که دیگه حالا عرض کردم این طول اینم باز نسبتاً طولانی نوشته.
انصافاً شیعه با این حساب اصلا علم الحدیث نداشته. واقعاً چی آخه این همه کتاب های
اینا راجع به نقل
نوشتن؟
خیلی
ما مرحوم شهید ما نداریم که فقط شهید اومد که
حس کردم نکته اساسی بیشتر این بود که اینها بحث حجیت رو مطرح میکردن و دنبال سندی که وارد شده بود و اون متن حدیث، ما بیشتر دنبال همون فرهنگ که اصطلاح اسم میگوشیم میشه فردا شب وارد فردا شب میشه پنجشنبه هستن این؟ فردا شب بعدی فردا شب درسی به حال حالا اونجا غرض یک توضیح عرض میکنم، این اختلافی بود که پیدا شد، یعنی اونا چون دنبال حجیت بودن خیلی رو این جهت کار کردن، اصحاب ما دنبال مضمون بیشتر بودن و قبولش دیگه، خیلی گاهی مثلا لفظ کم میشد زیاد میشد تحریف میشد تصحیف میشد، خیلی اعتناع زیادی نکردن. البته انصافا بحث حدیث هم که آقای بروجردی هم در جامعه حدیث انجام دادن، ما باید حدیث رو طبق قواعد تحدیث بیاریم، بلکه زیادتر همین شواهدی که الان امروزه در دنیای علم متعارفه، مقایسه هاش، متن هاش، سال هاش، نسخه های خطیش، ارزش نسخه خطی، چون یک مطلبی که میگن در نسخه خطی اینطوره، نه کد نسخه خطی ارزیابی بشه که تو این نسخه غلط زیاده، تقدیم و تاخیر هست، اعتماد بر این نسخه مشکله، و بعضی از نسخی هم که خیلی نفیسه بهترین راهش اینه که فاکسیمیله بشه و اون توضیح داده بشه. صلی الله علی محمد و آله.